أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 3: يجوز على الطين الأرمني والمختوم. صاحب عرب فرموده است که جائز هست سجده بر گل سرخ و گل مختوم که گل سفید هست، که از آن تعبیر میشه به گل سرشور، که در زمانهای قدیم به جای صابون برای تنظیف بدن از آن استفاده میکردن. این مسئله روشن هست، چون گل سرخ یا گل سفید از اقسام گل هست که جزء زمین هست و سجود بر آن مصداق سجود علی الارض هست. مسئله 4: فی جواز سجدت علی العقاقیر والادویه مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبه واصل السوس واصل الهندباء اشكال، بل المنع لا يخلو من قوة. نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض، و این کان یؤکل نادرن عند المخمست او مثلها. صاحب عرب فرموده است که در جواز سجده بر عقاقیر و دواها مثل لسان ثور که گل گاوزبان هست اشکال هست، بلکه عدم جواز خالی از قوت نیست. و همینطور سجده بر عنب و ثعلب که در فارسی از آن به تاجریزی تعبیر میشه، و همینطور خبه که خاک شیر هست، یا اصل و سوس که ریشه شیرین بیان هست، یا اصل الهندبا که ریشه کاسنی هست. صاحب عرب فرموده در جواز سجود بر اینها اشکال هست، بلکه من خالی از قوت نیست. خیلی از بزرگان به این فتوای صاحب عروه ایراد گرفتن و فرمودن که هیچ کدام از اینها که نام برده شد مصداق معقول نیستند. صاحب عروه چون فکر می کرده است که اینها مصداق معقول هستند، که در روایات صحیحه استثناء شده بود از جواز سجود بر زمین یا بر نبات زمین، و فرموده بودند الا ما اکل و لبس، صاحب عروه فکر کرده که این گیاه ها مصداق مأکولات هستند و لذا اشکال کرده در جواز سجود بر اینها، در حالی که هیچ کدام از اینها به خودی خود مأکول نیستند. اصلا بعضی از اینها مثل ریشه شیرین بیان چوب هست که قابل اکل نیست. بله، اینها رو می جوشانند و از آبی که از خاصیت این گیاه ها به دست آمده استفاده می کنند. پس در حقیقت اون آبی است که با اینها جوشیده میشه و خواص اینها رو به خودش میگیره خوردنی و آشامیدنی است، نه این گیاه‌ها. این گیاه‌ها رو بعد مثل تفاله چایی دور میریزند و لذا به نظر میرسه که این اشکال درستی هست و سجود بر این گیاهایی که نام برده شد مانعی نداره. اما اونچه که ذیل این مسئله صاحب عروه فرمود که لا بأس بما لا یؤکل منها شائعا ولو فی حال المرض و ان کان ربما یؤکل نادرا عند المخبسه او مثلها، فرمود اگر یک گیاهی باشد که در حال بیماری خوردن آن شایع است، سجود بر آن جایز نیست، این فرمایش متینیه. چون لازم نیست مأکول مختص باشد به حال سلامتی. گیاهایی که برای درمان بیماری خوردن شایع، این مصداق مأکول هست و لذا سجده بر آن جایز نیست. ولیکن اگر یک گیاهایی هستند حتی در حال بیماری هم خوردنشون شایع نیست، بله ممکنه در زمان قحطی و اضطرار شخصی در بیابان چند روز بمانه، غذا گیرش نیاد، علفهای بیابان رو هم بخوره، اون مصداق مأکول نمیشه و لذا سجده بر آن اشکال نداره. مسئله 5، لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف. صاحب عروه فرموده سجده بر مأكولات حیوانات، گیاهایی که انسان به طور متعارف اون رو نمیخوره، بلکه حیوانات اون رو میخورن، مثل یونجه، کاه، علف، سجده بر اینها جائزه، که مطلب درستی هست. چون ظاهر انصرافی مأکول به اونیست که مأکول انسان باشه، مخصوصا که مقرون هست مأکول به ما لبس، الا مأکول او لبس، تا تأیید این مطلب هم اینه که در ذیل صحیحه شام تعلیلی که ذکر کرد برای عدم جواز سجود بر مأکولات و ملبوسات، فرمود لأن ابناء الدنيا عبید ما یأکلون و یلبسون. خب از این تعلیل هم میشه حداقل به عنوان مؤید این رو فهمید که این حکم اختصاص داشته عدم جواز سجود به گیاه‌هایی که مأکول انسان هستند. شک هم بکنیم در اطلاق، میتونیم به اصل براءت رجوع کنیم و سجده بر آن با اصل براءت تجویز بشه. شبهه حکمی است، مجرای اصالت البراء است. مسئله شش، لا یجوز السجود علی ورق الشای ولا علی القهوه و فی جوازها علی التریاک اشکالون. صاحب عروه فرموده سجده بر برگ چایی و یا بر قهوه، دانه های قهوه، جائز نیست و در جواز سجده بر تریاک هم اشکال هست، احتیاط ترک نشه. راجع به این که سجود بر ورق چای جائز نیست، نکتش همونیه که در مسئله چهار عرض کردیم که صاحب عروه فکر میکنه همین که چایی رو دم میکنیم و چای میخوریم، ورق چای رو مصداق مأکولات میکنه، با اینکه برگ چای خورده نمیشه، جوشیده میشه، آب متأثر میشه از رنگ آن و از مزه آن و ما اون آب رو میخوریم و اون برگ چای رو، توفالش رو دور میریزیم. ولذا همونطور که جمعی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی تعلیقه زدن که سجود بر ورق چای جائز است، ما هم به نظرمون این مطلب درسته که یجوز السجود علی ورق چای. اما دانه های قهوه فرق میکنه. قهوه رو بعد از این که آرد میکنند اصلا همراه با شکر ازش غذا درست میکنند و میخورند. ولذا قهوه از مأکولات هست، ولو این که همراه با شکر از آن یک طعامی درست میکنند و میخورند. اما راجع به تریاک، ظاهراً صاحب عروه در نظرشون این بوده که تریاک رو در زمانهای قدیم برخی می کشیدند مثل سیگار و تنباکو و برخی می خوردند، دانه تریاک رو می خوردند، ولذا عرفاً از مأکولات بوده. مرحوم آقای خویی فرموده که نه، حتی وجه اشکال صاحب عروه هم نباید این باشه که شاید تریاک از مأکولات باشه. تریاک از سمومات، این که بعضی ها مختصری از تریاک رو حالا ولو به بهانه علاج بیماری یا رفع درد بدن میخورند، این باعث نمیشه که عرفاً به تریاک بگن معکول. یا اعتیاد افراد شاذ و نادر به خوردن تریاک موجب نمیشه که عرف به تریاک بگه که معکول. خب بعضی ها حتی معتاد به خوردن گل هستند، این منشأ نمیشه گل رو ما بگیم که معکول هست. پس منشأ اشکال صاحب عروه نباید شبهه معکول بودن تریاک باشه. منشأش اینه که تریاک عرفاً نبات الارض نیست. اونی که نبات الارض خود خشخاشه. تریاک از خشخاش استخراج میشه به عنوان شیره خشخاش. از خشخاش یک ماده‌ای با تیغ زدن روی آن بیرون میاد که شبیه شیره، بعد آن را میجوشونن، یک عملیه خاصی رو در مورد آن اجرا میکنن، میشه تریاک. این تریاک عرفاً نبات الارض نیست، ولو اصلش از ماده ایست که با تیغ زدن روی خشخاش بیرون میاد. خب همین منشأ شبهه صاحب عروه شده. البته آقای خویی میفرمان که ما قطع داریم به عدم جواز سجود بر آن، چون عرفاً الان به آن نبات الارض نمیگویند. به هر حال، حال یا قطع داشته باشیم مثل آقای خویی به عدم جواز سجود بر آن، یا مثل صاحب عروه احتیاط بکنیم، نتیجهش این میشه که سجده بر تریاک مجزی نیست. مسئله 7، لا یجوز علی الجوز واللوز، نعم یجوز علی قشرهما بعد الانفصال و کذا نول مشمشه و البندق و الفستق. صاحب عروه فرموده که بر مغز گردو و بادام نمیشه سجده کرد، روشنه. بعد فرموده که بر پوست گردو و یا بادام بعد از جدا کردن میشه سجده کرد. مغز رو جدا کنیم، سجده کنیم بر پوست گردو یا پوست بادام. این پوست رو جدا کنیم از خود گردو و بادام، بعد سجده کنیم. بعد فرموده که هسته زردالو مشمش، اونم سجده برش جایزه، یا هسته میوه های دیگری که هسته دارن، و همینطور جایز از سجده بر پوست فندق و پسته. این فرمایش صاحب عروه که جواز سجود بر قشر جوز و لوز بعد از جدا شدن هست، قبل از جدا کردن پوست گردو و بادام نمیشه بر اونها سجده کرد، وجهی نداره. ممکنه صاحب عربه بفرماید قبل از انفصال عرفن پوست گردو تابع مغز گردوست و عرف این مجموع رو میگه معقول. ممکنم هست صاحب عروه شبهش این باشه که در صحیحه زراره آمده بود که سجده نکنید بر چند چیز، یکیش بود ولا علا شیء من ثمار الارض، که ما این رو در جلسه گذشته خواندیم. گفته میشه که عرفن پوست گردو تا جدا نشده این مصداق ثمار الارضه. هیچ کدام از این دو شبهه به نظر ما درست نیست، اما شبهه این که پوست گردو یا بادام تابع تا جدا نشده، خب این درست نیست، برای اینکه عرف پوست گردو یا بادام رو یک موجود مستقلی میبینه. ولذا اگر بگن این گردو با پوستش چه مقدار از آن خوردنیست، میگوین مغز آن خوردنیست، پوست آن که خوردنی نیست. چه پوست نرم آن در ابتداء رسیدن گردو، چه پوست داخل آن که شبیه چوب هست. و اما صحیحه زراره، اگه صحیحه زراره درست باشه که ما تطبیقش کنیم بر پوست گردو یا بادام قبل از جدا شدن، خب باید بگیم بعد از جدا شدن پوست گردو و بادام از مغز آن هم مصداق ثمار الارض دیگه، چه فرق میکنه؟ بلکه باید مطلق ثمار اشجار را و ثمار گیاهان را بگیم جائز نیست سجود بر آن، ولو مصداق ما اکل و ما لبس نباشه، در حالی که فقها به این ملتزم نشدند. ظهور عرفی لا علا شیء من ثمار الارض بعد از این که در خطابای دیگر بود الا ما اکل، اینه که ناظر به اون ثمار الارضیه که مأکول انسان هست. مرحوم آقای خویی فرموده بر فرض کسی بگه اطلاق داره ثمار الارض شامل اون ثمار الارض شامل اون میوه ها و نتایج درختان و گیاهای میشه که خوردنی هم نباشند. تعارض میکنه با اطلاق صحیحه هشام که فرمود لا یجوز السجود الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس. اطلاق صحیحه هشام میگه سجده بر اینها جائزه، اطلاق لا تسجد علی شیء من ثمار الارض بنابر این که اطلاق داشته باشه میگه سجده بر اینها جائز نیست. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اصل براءت، چون نمیدونیم آیا نماز مقید است به این که سجده کنیم بر چیزی که علاوه بر این که معقول نیست، ثمار الارض هم نباشد، براءت میگه نه مقید به آن نیست. اگر عام فوقانی هم داشته باشیم که لا تسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض، به آن هم می توانیم رجوع کنیم که به عنوان عام فوقانی مرجع ما خواهد بود. و قبلا ما عرض کردیم که می توانیم همچو عام فوقانی رو پیدا کنیم. روایت فضل ابن عبدالملک همین بود که لا تسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض الا القطن والکتان. این می شود عام فوقانی، نیاز هم به رجوع به اصل عملی دیگر نداریم که این فرمایش مرحوم آقای خویی با این تقریبی که عرض کردیم فرمایش متینی هست. مسئله 8، یجوز علی نخالت الحنطت و شعیر و قشت الاروز. صاحب عروه فرموده سجده بر نخاله گندم و جو، اون پوست روی گندم و جو که جدا می کنن آن را، سجده بر آن جائزه چون معقول انسان نیست. سجده بر پوست برنج هم جائزه چون اون رو هم جدا می کنن، معقول انسان نیست. انصافا این فرمایش ناتمامه، برای اینکه همین پوست گندم و جو رو در گذشته همراه با گندم و جو استفاده می کردن، الان هم استفاده می شه. اتفاقا سبوس رو از همین تهیه می کنن و با همین ها نان می پزن، غذا می پزن و همینطور از اون پوست برنج استفاده میشه و استفاده از اینا ولو همراه با برنج این نادر نیست. ولذا سجده بر اینها به نظر ما اشکال داره. مسئله 9 لا بأس بالسجدت على نوت تمر و کزا علا ورق الاشجار و قشورها و کزا سعف نخل. صاحب عروه فرموده سجده بر هسته خرما جائزه، سجده بر برگ درختان و پوست درختان هم جائزه، سجده بر سعف نخل هم، سعف درخت خرما هم جائزه، که مطلب درستی هست، چون اینها جزء مأکولات نیستند. مسئله 10 لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس و قبله مشکل. فرموده از صاحب الروه که سجده بر برگ درخت انگور بعد از این که این برگ خشک بشود جائزه، ولی قبل از آن مشکله، چون قبل از آن مصداق ما اکل هست، برگ درخت انگور استفاده میشه در غذا، با آن دلمه میپزند. خب این فرمایش رو باید تقیید بزنیم، برگ درخت انگور حتی قبل از خشک شدن اون مراحلی که سفت میشه، از لطافت خارج میشه، دیگه اکلش متعارف نیست، دیگه اون مأکول حیوانات میشه نه مأکول انسان. برگ درخت ما اون زمانی که لطیف هست و اکلش متعارفه مصداق مأکولات انسان هست، ولذا به قول آقای سیستانی در ذیل و قبله مشکلون فرمودن اذا کان لطیفن یتعارف و اکلو و الا فالازهر الجواز. اگر برگ درخت انگور لطیف و نرم نباشه، خشن باشه که اکلش متعارف نیست، ازهر جواز سجود بر آن هست، که مطلب درستی است. والحمد لله رب العالمین.